بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج حضورت آیت الله لدمای علوی روحانی، مباحث اخیر روز شنبه 20 مازر ماه 1395 مطابق با دهم ربیع الاول 1438.
گفتی پیاده کردن
در قسم اول اشاره کردیم تفکیل شرقی را بخواد به عنوان مثل خصال کفاره که دلیل نداریم غیر اون باشی ما از این طرف نمیتونه اثبات کنیم
که اگر دوار انبیل شد اینجا یسیر و تخییره شرعی یا ما همچی چیزی ما نداریم چی به صرف این که من امرم دایره بین المحضوره شد بیایم اینجا میشه یسیر و تخییره شرعی یا نه همچی چیزی ما دلیل بر این مطلب کبرا به قولشون ممنوع است. این روز اشاره کردیم آمدیم سراغ این که بگیم نه تخییره در اینجا همون تأخیری نباشه که در شریعت خصال کفاره که اون اشکال بید. پس تأخیر را در اینجا تأخیر در اخذ بگیریم به این که مثل در باب تعارض نسل چجوریه خبرین متعارضه که اگر وقتی ما دیدیم یکی دلیل بر وجوب دیگری دلیل بر حرمت بیاییم بگیم انت مخیرون در اخذ به هر کدوم از این دوتا تأخیر در اخذ معنا کنیم یعنی در گرفتن عمل بل حجه مخیری بین هازا و هازا از باب اخذ در حجت بگیم آیا این تأخیر در اینجا میشه قائل بشیم که تأخیر در اینجا هم از خبر متعارض حالا چه تأخیر را به صورت تأخیر ابتدایی بدونیم فقط یعنی که انه تأخیر ما در مرحله اول اوله به در خبر این که رسیدیم همون مطلب اول دیگه تأخیر یه خبر انتخاب کردی دیگه تمام شد اگر بناس به وجوب انتخاب کردی همون وجوب تا الالعبد باید بمانه اگر حرمت انتخاب کردی الالعبد اینجوریه یا نه تأخیر استمراری بگیریم نه ابتدایی فقط بلکه تأخیرش استمرار داره یعنی شما مخیری چون که امدفعه بخوای به این عمل کنی دفعه دیگه به دیگری عمل کنیم تأخیر را استمراری بگیریم که این قسم تأخیر را ازش تأخیر اصولی تعبیر کردن اینه بهش میگن تأخیر اصولی در این جهت که حالا یا استمراری باشه یا ابتدایی باشه تأخیر در اخذ احد الروایح در روایتین را میگن تأخیر اصولی بیایم بگیم که در اینجا هم که بنده گرفتار این مشکل شدم که نمیدونم اینجا تکلیف واقعی الزامی من وجوبه یا حرمته بگیم انت مخیرون به تأخیر در اخذ هر کدوم بخواد اخذینه اینم اشکال شده به این که اینم قابل قبول نیست چرا؟ چون در این جایی که ما مرددیم بین الوجوب و الحرمه حکم واقعی الهی مسلم هست حکم واقعی من جا دارم حکم الهی واقعی مسلم من در این بین دارم که حالا اون حکم واقعی یا وجوبه یا حرمته و من نسبت به حکم واقعی در اینجا 100% میدونم که اون حکم واقعی هست، یکیش حکم واقعی دیگری نه. اینه من در اینجا میدونم، اینجور نیست که هر دو احتمال بدم حکم واقعی باشه، نه نه نه، اینجور هم نیست که احتمال بدم هیچ کدوم نباشه. اینجا 100% یکی از این دوتا حکم این من حکم واقعیه و در اینجا موجوده، حال متا نمیدونم کدوم یکی از این دوتاست. این چه ربطی داره به تأخیر در مقام اخذ بین الخبره؟ چطور؟ در روایتی که خبرین متعارضین که ما داریم که با هم تعارض میکنن، اونجا دو تا نظر هست، خاطر مبارکتون هست. یک نظریه بنا به قول به سببیت موضوعیت، یک قولی هم حجتش از باب طریقیت. ما دو تا نظر در اونجا بیشتر نداریم، در باب حجج، در باب بیان اخبار و روایات. یک نظریه اینه که هر یک از روایاتی که در هر طرف وارد میشه، این روایاتی که میان اینا حجت معنوش یعنی چه؟ یعنی مصلحت ملزمهی در عمل به اون روایت هست، عمل اون روایت فی نفسهی مصلحت ملزمه دارد، حالا چه بالفعل او به ترک فرق نمی کنه. هر روایتی که در اینجا هست، این دوتا معارضه، اینا معنای سببیت یعنی خود نفس قیام و روایه، خود نفس آمدن حدیث روایت موجب می شود که به عمل به این روایت دارای مصلحت ملزمه است اگر واجب باشه، مفسده ملزمه است اگر حرام باشه. یه موقع معنا می کنیم به این صورت که معنای سببیت یعنی که نفس قیام الحدیث، خود قیام الاماره سبب بشه برای تحقق المصلحه او تحقق المفسده، هر کدومشون هم ملزمه باشد. این در صورتی که اگر ما در باب حجیت اخبار در باب متعارضه قائل به سببیت و موضوعیت بشیم، این یک راهشه. خب تأخیر در اینجا هم برای تأخیری اگر باشه، تأخیر در این مرحله است، یعنی مرحله این است که میخوای حجت اقامه کنی، در واقع احتمال حجت، این تأخیر اینه. نه که تأخیر بشه در بواه و حکم الواقعی، کار به حکم الواقعی ما ندارید. اون چی که درس من همینه، همون روایت که به دست مبارکت هست، حکم الواقعی میخواد باشه میخواد نباشه. یه صورت هم اونجاییست که ما نه حجیت اماره رو از راه طریقیت بدانیم، نه از راه سببیت. یعنی اینجوریست هر روایتی که آمد به محض نفس قیام و روایه این دارای مصلحت دار بشه، سببیت مصلحت دار. نه نه نه، اینجور نیست، بلکه واقعیت مسئله طریقیه. خب طریقی اگر باشه تقریبا مثل همون آب شبیه مورد ما میشه، خود نزدیک میشه مورد ما. طریقی که بشه معنیش حکم واقعی یکیه دیگه، دوتا نیست این دیگه از اونم باشه، نه، حکم واقعی طریقی. در مقتضای طریقیت گرچه از نظر قاعده اگر بخواید ملاحظه کنیم طریقیت در هر دو شاره نداریم، باید قائل به تساقط بشیم، قائل به تساقط، چون بلکه طریقی اینم طریق الالواقع، تمام وسائل اماره رو داره، اینم طریق الالواقع، همه امارات داره، همه چی نشانه ها داره، هیچ کدوم هم که مرجح نداره، هیچ کدوم هم مرجح نداره، بران نتیجه این که تعارضا تساقطا. درسته؟ در مسئله عزیزان در باب طریقیت مقتضای تعارض اینجا گرچه تساقط است، ولی با توجه به این که ما میخواییم طریقیت رو در اینجا به تساقط نکشانیم، قهرن اگر بناس به تساقط نکشانیم باید بریم سراغ مرجحات، باید بریم سراغ مرجحات ببینیم کدوم یک از این دو روایت مرجح دارد. اگر مرجعی در بین هست، اون رمجه به احتمال اصابت هم در هر کدام از اینها هست. اگر مرجعی در کار هست، بریم سراغ مرجع. اگر مرجعی دستمون دامن ما رو نگره، بهرن دیگه میشه تأخیر، دیگه چاره نداره، میشه مخیر. اما تأخیر به این اعتبار به همین دوره که اشاره کردم، تحقیق از باب این است که چاره ندارم در این که بناس ساقط نشن، پس باید عمل به عهد ما بکنم، از این راه تحقیق. خب و عین ذالک به این تأخیری که ما میخوایم اینجا قائل بشیم به لحاظ حکم واقعی چه ربطی به حکم واقعی اینجا داره؟ اینجا ارتباط به این نداره. ما به این دوتا خیلی فرق است بین اینا، مگر اینکه شما دیگه مطلب رو هی ضعیفش بکنی دیگه به قول ما فقط اسمی ازش بمونه دیگه، واقعیتی نداشته باشی. فقط به علت این که همچنان که در مثل اینجا در مثل طریقه یا سببیته فرزند در اینجا هم احتمال الوجوب و الحرمت دوتا هست موجب ابتدای اینا میشه در حرمت، بیان بگیم اینم تقریبا مانحنفیه ما هم از این قبیله که انه منم اینجا دیگه امر من مردد بین این که یا واجب بگم هست یا حرام هست، پس تقریبا شبیه دمه، فقط دیگه حالا اسمش فقط مونده دیگه، خاصیتش از بین رفته دیگه، دیگه اسمش داره. بنابراین بیان اینا رو بگیم قول اثبات و دور قطات بگیم، بیا این مثل خرط القطات میمونه، یعنی مثل درخت خارشک آنم بگیره با دستش از بالا بگیره، این دیگه چیزی نمان ازش. شما بخواهی بگی اینجا از این قبیله. بنابراین سر شما درد نیارم، خیلی خستتون نکنم، در مسئله تخییر بنابراین این دو صورتی که پنشی شد در باره یا مثل خصال کفاره یا این تخییر اصولی که خدمتون تقدیم داشتم، هیچ کدوم از این تخییرها در اینجا اثبات راه نداره، اینا که نمیشه گفته بشه، مگر یک راه دیگری از راه دیگه وارد بشیم ببینیم از این راه میتونیم با اجازه شما تخییر اثبات کنیم یا نه.
منات
در واقع
جعل احکام
اونها
در واقع رو عرض دیگه،
تنقیه منات
نسبت به خبرین متعارضین.
خب
الان ما هستیم
چه تنقیه مناتی؟ آخه موضوعش فرق میکنه، میدونم آخه
خبرین که امام امر به عقص کرده،
تأخیر در حجت، اون تأخیر در واقع واقعیه،
امامی که امر به عقص عهد ما کرده در خبرین احتمال صدق و کذب هست، ولی در مانعنوتی ما علم اجمالی داریم که عهد ما حکم الله هست.
میدونم همین عرض ما با شما همین فرقه، فرق بین ما نحنفی در این مثالایی که زدیم با این که الان شما دیگه تنقیه منات نمیشه بکنی. چرا؟ برای که تنقیه منات در جایی که موضوع وحدت داشته باشه، اما اینجا وقتی میره یکیش حکم واقعی و یکی حکم ظاهریه، خب نمیشه تا تنقیه منات کرده جو درده بیاد، بنابراین این را نمیشه. حالا این راه اجازه بدیم این راه بعدی راه حلی هست یا نه. اینجا یک راه دیگری که قول دیگری که در اینجا هست، قول سوم در مسئله است. قول سوم آمدن در رابطه با این گفتن که مال مرحوم آقای آخور رحمت الله علیه کفایت، بعد از اینکه اون قول اول اشاره کردیم، قول دوم در مسئله تأخیر را بیان کردیم و گفتیم نمیشد، و تأخیر در خصوص و موضوع هم که اینم گفتیم فرقی نمی کنه، برای که دیگه احتیاج به امر نداره، اگر خودش در مقام عمل مخیر بین دوتا هستم یا حرام یا اینکه واجب، خب این تأخیر بیاد بگیم امر بکنیم که باید حتما یکی رو امر میخواد، خود عمل ما نفس در خارجیش تأخیره، یعنی در خارج من نمیتونم کاری بکنم، یا باید بیارم یا فاعلم یا تاریکم دیگه، امر به این که بیار یا امر نهی به این که نداره، این چه اثری داره؟ پس تأخیر و اگه وجه من الوجوهی که اشاره کردیم شرعی بخوایم بگیریم راه نداره، میایم سراغ یه قول سومی که ما رو مبعو آخود در کفایه است، که چی بگیم؟ اینجا قائل به تأخیر عقلی بشیم و اباحه شرعی، بیایم بگیم عقلا من مخیرم بین این دوتا، ولی شرعا مباحه هر کدومش انجام بدیم، میخواید فعلش بیاری میخواید ترکش بیاری، هر دو صورت است برات مجازی، مباحه یعنی جایزه برات، جایزه، میخوای انجامش بدی میخوای انجامش ندی. مرحوم آخون رحمت الله علیه در کفایه این را را پسندیده، این مسئله تأخیر را به این معنا بگیم تأخیر عقلی بگیریم، نه تأخیر شرعی که این اشکالات داشت. حالا ببینیم اگر تأخیر عقلی بگیریم درست میشه، اباحت الشرعیه و تأخیر العقلی. مرحوم آخون رحمت الله علیه در جلد اول و جلد دوم کفایه که به مناسبت این مسئله رو متعرض شدن دلیل آوردن، دو تا دلیل، یک دلیل در جلد اول بیان کردن در کفایه، یک دلیل هم در جلد دوم کفایه آوردن، وجه این معنا که چرا جا تأخیر عقلیه اباحه شرعی. اما اونی که آمدن در بیان تأخیر را به حساب دلیل عقلی در جلد اول کفایه آوردن، از این رایشون وارد شدن، از برای اینکه گفته خب ما چیکار کنیم، چه بکنیم، ما در اینجایی که مرددیم بین فعل تر و چاره هم نداریم، هیچ کدوم مرجع هم نداره، و ما عقلا چیکار کنیم، کاری نتون کنیم. ایشون بوده در اینجایی که این کیفیت هست، من مردد بین ترک و فعلم، نبیدنم چیکار. هر کدام از اینها بخواد چاره در التزام به او عقوبت کند، نمیتونه، قبح عقاب داره، قبح عقاب داره. چرا؟ برای که من در اختیار من، اختیار آقایون میگن باید دو طرفه باشه، بالفعل و ترک، اگر هر دو در اختیار من باشه یا عقب، اما اگر احدهما اختیاری نیست، به هیچ وقت نمیتونم کاری بکنم، اینجا دیگه عقاب منو داره، که عقاب کردن اینجا قبح عقاب داره. ولذا مرحوم آخون میفهمد در این جهت قبح مؤاخذه هست علا کل من الفعل و ترک، شاره بخواد به هر کدام مرا مؤاخذه کنه، قبح داره، قبیحه. چرا قبیحه؟ فهمود برای که لأنه مجبورن علا احده ما، این آقای مکلف مجبوره که احد ما رو بیره، من دونم رجحانه فی احده ما علا خود، من چاره ندارم، من مجبورم یا فاعل باشم یا تارک باشم. خدا خود برای چی مره عذاب کنه؟ بگه چرا آوردی؟ نمیتونه بگه. چرا نیاوردی؟ نمیتونه بگه. چون برای که بر یکی از اینها گردن من الزامیه، اختیاری نیست. پس لا یمکن علی آقا بله. وقتی لا یمکن شد، پس عقلا در پیشگاه عقل بنده مخیرم بین این که انجامش بدم یا انجامش ندم. این تأخیر عقلی خیلی راست و راست حسینی راحت، هیچ گونه مشکل هم نداریم. یک راه را از این را مرحوم آخون در جلد اول کفایه بیان کرد. در جلد دوم کفایه که آمدن همین مسئله را به مناسبت اشاره کردن، از این را وارد شده، از اون حدیث شریفی که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، از این را آمدن. فهمودن این روایت هم که ما داریم در اینجا که کلش الک حلال، اینم هست که هر چیزی برات حلال انجامش بدی، حق داره، اشکال نداره، اختیار دست خود، مگر حرام رو بشناسی. اگر بدونی حرامه او حرام، اگر نداری خود نه. بنابراین پس انجام این عمل هم بر من حلاله، ترک این عمل هم بر من حلاله. چرا؟ چون نه حرمت چه میدونم، نه ادبش گوشه میدونم، حتی تعریفش نیست. بگم حتما حرامه نمیتونی بگم، بگم حتما حلاله نمیتونم بگم. پس این عبارت روایت که حضرت فرمود هر چیزی برات عملا جایزه مگر بدانی حرامه، بنابراین پس چون من علم به حرمت ندارم حرام. لا یقال که چی؟ خب شما یک سومی هم داری، این سومی رو نگفتی. سوم چی دارم؟ سومی که اون حکم اللهی که فی البین هست، ما یه حکم الله هم داریم دیگه، درسته بنده نمیدونم واجب یا حرام، اما در متن واقع قضیه معلومه، واقع حکم معلومه که چیه، حالا یا واجب یا حرام، اما من نمیدونم، بدبختی جهل منه، اما فعل واقع که مجهول نیست. خب حالا چی میخوای بگی؟ همون فرمایش شیخ مرتضی انصاری که چی؟ بگیم یکی از چیزهایی که واجبه بر مکرم الالتزام به حکم الله الواقعی. او از این را الالتزام به حکم الله الواقعی، این چی؟ جواب بده، این باید ملتزم بشه به حکم الله. این هم آخون میفرمود خیلی خوب، التزام به حکم الله چی هست مگر؟ شاخ و دوم و عبا عمامه که نداره که. چشم، منم میگم انا ملتزمون به ما هو حکم الله الواقعی، همین کن. تازه آخون دیگه که کسی تازه التزام به حکم الواقعی رو قبول ندارد آیو به وجود. خب راست یه سر صدا کردن کشت که آیا حکم الله التزام حکم الواقعی واقعا واجبه آداش باشیم؟ این هم معلوم نیست، تازه همیش هم معلوم اشکال. خب التزام به اون رو به حد امام، خب چه ادام بگیم اون چی ما حکم الله الواقعی فلبین هست، بنده ملتزم هستم، بنده معتقدم. همین اندازه که اجمالی تفسیر کرده تفسیری باید بگی. خیلی جرأت پیدا کردی باریکلا، مثل که ما یه خود نرمش نشان دادیم، شما جرأت کردی حرف بزنی. چطور مگه میشه تعیین کرد؟ یا چی بگم؟ یعنی بگم وجوب حتما حکم الله دست درد نکنه، جعل در تشریع داره میکنی. تو از کجا میگه وجوب نیست؟ حرمت مسلم نخیر، نه حرمت برات مسلمه نه وجوب برات. حق نداری که بگی حتما حکم الله الواقعی واجبه، میارشونی حکما حرامه. میتونی که پس اگر بناس گفته بشه بعد چی باید بشه؟ همون اجمال مطلب، اون چه ما البین حکم الله هست، این رو چشم من قبولش دارم، اینم التزامش یا واجب نمیدونی وستن، یا اگر واجب باشه همون هم ملتزه وستن. بنابراین این دلیلی که مرحوم آخون در کفایه آورده، انشاءالله فردا ببینیم این افرا میزنیم سر سال باقی در بره یا اینم حسابش میرسی. و صلی الله علی محمد و آله.